آرزو کنم که زودتر رخت سازنده این روز از جامعه همچین مهمون ناخوانده است و مهمون نامه برخلاف فرهنگ ایرانی. از خدمت شما که خب این مسلم هستش که وقتی که اینجور اتفاق میفته اولویت اصلی ما سلامتی از همه جامعه درگیر این موضوع هستن که باید به بحث سلامتی برسن، ولی ما ورزشی ها نه تنها تو این مورد، موارد دیگه ای مثل همین عیدی که حالا استثنان همزمان شده با این بحث ویروس و موارد اینجوری، همیشه دغدغمون بیشتر هست و در حقیقت کارمون شاید یکمی پررنگتر بشه، چون موقع استراحت، موقع تنبلی هست توی ایام تعطیلات و الان هم خب توی خونه نشستن قطعا اون توازن کالوریک بدن رو به هم می‌ریزه و برای ورزشکاران حرفه‌ای بحث جدا شدن از تمرینات حرفه‌ای رو پیش میاره و ما خب قطعا وظیفه‌مون هست که بیایم ساپورت کنیم، برنامه بدیم، هدایت کنیم، از دور هر جوری میشه از صدای اینترنت استفاده کنیم به فضای مجازی و کمک کنیم به این بحث که
بله
ورزشکارمون باز نمونه از این نفر. در همین راستا ما حالا تنها کاری که تونستیم بکنیم این بوده که خب برنامه‌هایی رو به صورت مدون، به صورت تخصصی بیایم تضمین کنیم و داخل سایت، داخل جاهای کانال‌هایی که فدراسیون داره و دوستانمون ورزشکارا میتونن دیدن کنن و استفاده کنن قرار بدیم و از این طریق یکم حداقل این موضوع رو تعدیل کنیم، موضوع دور شدن از برنامه قایقرانی. خانم فیروزی را ورزشکار خوب ما فرمودن که ما باید با آب کار کنیم، در حقیقت پارو بزنیم، دقیقا همین مبحث درست. ولی با یه سری برنامه ها میشه حداقل این ضرری که از دور بودن از آب و پارو و ارگومتر و این دستگاه های ویژه حالا قایقرانی و رشته های دیگه همچنین به حساب بذارن خواهد رسید یکم جلوگیری کنیم. و حالا من در خدمتتون هستم که نوع برنامه چیه اگر
بله حتما در خدمت شما هستیم. صحبت های شما را میشنویم آقای یحیایی عزیز، اگه گفته ای دارید.
خواهش میکنم. من زمینی که عرض سلام برم خدمت های قرائت، موضوعی که خب مطرح است ویروس کرونا یک فضیه شما منحوس جهانی که نزدیک به 200 کشور خود اول گرفته و این در حالی است که کلیه فعالیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی به ویژه فعالیت جاری رو به خصوص تو بخش ورزش هم از تمرینات ورزشی و مسابقات حتی المپیک رو تحت تاثیر خودش قرار داده و تا حدودی مختل کرده و باعث وقفه شده. من بر اساس موضوع برنامه‌ای که در نظر گرفته شده، نحوه ماندگاری فیزیکال فیتنس و بحث آمادگی جسمانی و بحث نگهداشت شرایط تمرینی ورزشکارهای ملی پوش تو این بخش میخوام عرض کنم که ببینید تمرینات برای بچه های ملی پوش در تمامی سطوح رشته‌های مختلف دستان مختلف یه پیچیدگی های خاص خودشو داره و یک برنامه کاملا حرفه‌ای هست و مربیانی که متخصص هستن و بدنساز هستن کاملا این ورزشکارا باید تحت اختیار این عزیزان باشن و من تا اونجایی که در جریان هستم متاسفانه در اکثر رشته‌های ورزشی به ویژه در بخش فدراسیون قایقرانی خب مربی متخصصی که بدنساز تیم ها در گروه ها و رشته های مختلف باشه وجود نداره. من جناب آقای قرائت خواهش میکنم که به عنوان مسئول کمیته آموزش فدراسیون قایقرانی هستن، میخوام اینو بدونیم و شنوندگان عزیز که در خصوص نحوه اجرای تامینات متنوع برای گروه ها و رشته های مختلف قایقرانی به منظور نگهداشت اون شرایط استابلایز و اون وضعیت آمادگی جسمانی که مد نظر هست در سطوح ملی چه مواردی مد نظر هست و اون ارائه برنامه‌های تمرینی ویژه برای گوشزدشون به مربیان تو رشته‌های مختلف فدراسیون در چه سطوحی قرار داره، تو این بخش اگه میشه توضیحات بدم من ممنون میشم.
خواهش می‌کنم جناب دکتر قرائت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله فرمایش آقای یحیایی عزیز کاملا درسته، این که خب فدراسیون ما از مربی بدنساز به صورت تخصصی بهره نمیبره و کار مربیای تکنیک رو یکم سخت میکنه. بنده خدا هم درگیر مربیگری تیم ملی.
صداتون یه مقداری ضعیف شد جناب آقای قرائت عزیز، خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
بله بله.
عرض میکردم که این کارو یکم مشکل میکنه برای مربیان تیمای ملی که هم بحث تکنیک رو باید داشته باشن، هم بحث بدنسازی و حالا حفظ آمادگی جسمانی تو این شرایط ویژه رو برای بچه های تیمای ملی. موردی که بود ما از مربی ها خواهش کردیم، حالا به صورت شخصی به صورت فدراسیونی، که تا جایی که ممکن است همون کاری که انجام میدادن قبلا که بالاخره توی باشگاه خودشون کارهای بدنسازی رو به بچه ها میدادن، آمادگی جسمانی رو همونا رو دوباره به حساب مدون برای بچه ها ارسال کنن و از تداوم این کار دست نکشن و مرتب پیگیر بشن. از طرفی هم خب البته این برنامه چون که مدتی فدراسیون تعطیل بود به خاطر عید و به خاطر قرنطینه و این مسائل یکم سخت میشه انجام بشه، ولی پیگیرش هستیم که انشالله بتونیم یه سری برنامه ها رو هم از مربیان بدنساز، حالا شاید ویژه نمیشه گفت چون که مستقیم الان در حال کار با تیم ملی قایقانی نیستن، ولی بالاخره دورا دور دست به آتش دارن و آقای دکتر خواجوی، آقای دکتر رجبی و دوستانی از این دست که واقعا لطف دارن به فدراسیون ما و دارن کمک میکنن، بتونیم برنامه هایی هم از این دوستان بگیریم و قرار بدیم روی سایت. و حالا خود بنده هم در حد توان و دوستان دیگه‌ای که نزدیک بودیم، حالا شاید یکم تو بحث آکادمی که قایقرانی ورود کردیم، سعی کردیم برنامه های روی سایت قرار بدیم، عرض کردم انتشار بدیم که این بحث آمادگی رو بتونیم هر چی میشه حفظ کنیم. منبع آمادگی، خب ما میدونیم رشته قایقرانی اکثر رشته هاش، نه همش، مخصوصا رشته های المپیک، مسافت های المپیکیش مثل 2000 متر روئینگ، مثل 1000 متر کایاک یا کانو، اینها رشته های استقامتی هستند و بحث استقامت که پیش میاد قطعا همون کلمه استقامت، چه استقامت قلبی عروقی باشه، چه استقامت عضلانی باشه یا استقامت در توان باشه، این کلمه به ما یک آلارم ویژه‌ای میده. استقامت در بحث علم تمرین یعنی اینکه افت سریع، یعنی کار زیاد برای بالا بردن به حساب این شاخص، حالا استقامت های مختلف که عرض کردم، و از اون طرف هم افت سریع به دلیل بدون بی تمرینی و نگهداش رو یکم سخت میکنه. و به همین دلیل ما اومدیم توی برنامه هایی که داریم تمرین میکنیم و از مربی خواستیم اینو یکم بولدش کردیم که مواظب باشید بخش استقامت عضلانی مهمتر از قدرت عضلانیه، مهمتر از توان چابکیه، این چیزهاست که شاید توی بعضی رشته ها به کار میاد ولی خب دیرتر افت میکنه، یعنی نگهداشتش مثلا توی بحث قدرت عضلانی ما شاید 2 یا 3 جلسه در ماه تمرین قدرت عضلانی هم بتونیم تقریبا نه 100% ولی 90% از اون قدرت عضلانیمون حفظ کنیم تا مجدد بیان به تمرینات خوب برگردیم. ولی استقامت عضلانی اینجوری نیست، استقامت قلب عروقی اینجوری نیست، باید مرتب دائما تمرین بشه و حتی دیده شده که بعد از 4 الی 5 روز افت کرده تو کارهای علمی. بنابراین برنامه هایی که تدوین میشه تو ذهن هست و این هایی هم که ارائه شده تا الان برای بچه های تیم ملی، برای ملی پوشان، روی این مسئله تاکید ویژه‌ای داشته، گوشزد شده، از مربی خواستیم اینو گوشزد کنن و انشالله باز در تلاشیم که بتونیم بیشتر این برنامه ها رو مدونتر و تعداد بیشتر و متنوعتر در اختیار دوستای خوب ورزشکارمون قرار بدیم که بتونیم انشالله این بخش نگهداشت رو انجام بدیم براشون تو این مدت و افت نداشته باشن.
بسیار خوب. جناب آقای یحیایی در خدمت شما هستیم، اگه سوالی دارید از آقای قرائت.
من خوب استفاده میکنیم از جناب آقای قرائت. اسم دو تا از عزیزان رو بردن، دکتر رجبی و دکتر نعیم خواجوی که از بزرگان علم تمرین هستن و متخصصین هم هستن و خوشحالم که فدراسیون قایقرانی از تجارب گرانقدر این دو تا عزیز دارن استفاده میکنم. من اون چیزی که مد نظر هست جناب قرائت، تا این رو به صورت کلی دارم عرض میکنم که دوستان و شنوندگان از هم خوب بشنون، خب نظام آموزشی و نظام ورزشی میتونه در راستای هم باشه، از هم دیگه تاثیر بگیرن، ولی خب تو این یکی دو ماه اخیر متاسفانه اونطور که باید شاید حتی نظام آموزشی هم نتونست یک ارتباط معناداری رو با برای بچه های دانشجوها در بخش دانش آموزان هم وزارت آموزش و پرورش ارتباط معنادار داشته باشه. به طبع این فقدان امکانات تخصصی و از این ساختای ورزشی میتونه یک آلارمی رو برای ما به صدا در میاره. من بر اساس اطلاعاتی که موجود هست، مسئولیت خوب ورزش‌های قهرمانی در اختیار کمیته ملی المپیک هست و اونجا که بنده مطلع هستم بیش از 30 سال هستش که کمیته ملی مثلا آمریکا در شهرهای نیویورک، کلرادو، سان دیگو و یک شهر دیگه تونسته یک مرکز تمرینی رو طراحی بکنه تحت عنوان المپیک ترینینگ سنتر. آیا وقتی اون نرسیده که کمیته ملی المپیک کشور تو این وضعیت اینچنینی ما یک مرکز تمرینی کاملی داشتیم که ورزشکارا بر اساس رندومی که هست، بر اساس نوبتی که میتونن داشته باشن، اینا وقت میگیرن طراحی بکنن و تو قرنطینه کامل باشن؟ البته خوشبختانه وقفه‌ای که افتاده تو المپیک به نظر من خیلی از فدراسیون‌های کشور خوشحالشون شده، مثل فدراسیون کشتی و فدراسیون‌هایی که به شکلی شاید نتونستن اونطور که باید شاید اون استانداردها و آرمان‌های اصلی خودشون برسن، ولی خب این شرایط رو برای یه سری مربیایی که ورزشکاراشون در یک حالتی بوده که بعد از 4-5 ماه دیگه می‌خواستن روانه به اصطلاح مسابقات المپیک بشن رو این مقدار سخت کرده. به نظر شما چه زمانی این قضیه میتونه اتفاق بیفته برای کشور که یک بار برای همیشه ما بیایم یک تصمیم عقلی و منطقی بگیریم و فضای طراحی بشه تا فدراسیون ها برای همیشه اعلام استقلال بکنن و از اکسیژن و اتمسفری که استنشاق بکنن ما بتونیم بدون دغدغه تمام فدراسیون ها از سایه سنگین وزارت ورزش در بیان و این فضا آماده بشه؟ چون خود فدراسیون ها اینجوری هستن و سازمان های مردم نهادن. به نظر شما کی این قضیه میتونه احتمال داشته باشه ما بتونیم به اون آرمان ها دست پیدا کنیم؟
از خدمت شما که شما کاملا دقیقتون به جاست و فرمایشتون متین و درسته. این مسئله که توی همه دنیا، من حالا یه مدتی تجربه حضور در کار با باشگاه‌های آلمان رو داشتم و دیدم که اونا چی کار دارن میکنن. در حقیقت کمیته المپیک و اون نهاد بالادستی یک ساپورت اولیه مناسب رو انجام میده. ما خب توی باشگاهمون توی همه مراکز استانی پایگاه‌های قهرمانی داریم و حالا زمان جناب آقای مهندس هاشمی طبا بعد از اون یه سری دستگاه خریداری شد، تذکراتی شد و جایی تعریف شد برای این مسئله و صرفاً هم بحث این بود، حتی تأکیدی که الان وزارت ورزش داره، بنده تو جلسات گاهی مشاهده میکنم، تأکید میشه به مسئولان پایگاه‌های قهرمانی که اینو این پایگاه مخصوص ورزشکاران و تیم‌های ملی که توی استانا هستن و دقیقاً برای این جور روزی مثل الان باید خب این مسئله خیلی بولتر باشه. متأسفانه شاید اونجوری این به حساب حلقه به هم وصل نشده که پایگاه‌های قهرمانی حضور دارن در استان‌ها و اینها حتما تکمیلن که قطعا نیستن. قطعا خیلی وقتا حتی یکی از دوستان مربی بدنسازی خیلی عالیمون میگفتن که توی همین کمیته المپیک، آکادمی المپیک خودمون تو همین پایگاه هم ما حتی توپ مدیسین بال نداریم به این شکلی که وزن‌های مختلف باشه و بشه استفاده کرد. اینجا که دیگه بالاخره مادر ورزش قهرمانی کشور حساب میشه و قطعا این نگرش باید ایجاد بشه که یک ساپورت اولیه بشه و بعد اینو واگذار کنن به اون باشگاه ها و به اون فدراسیون ها به عنوان انجیو هایی که دیگه خودشون باید درآمدزایی کنن، اداره کنن و این یکم شاید این عدم حساب دادن اختیار کامل هم خودش یک موضوعیه که باعث شده که خب همیشه فدراسیون ها منتظر باشن و راهی اندازه این ندارن که وزارت ورزش و کمیته المپیک ساپورت کنه و از اون برم خب اینجور روزی ما به این مسئله دچار میشیم و شاید نمیشدیم که بله هر فدراسیون یک سیستم خیلی خوبی برای تمرین داشت بدون مثلا فدراسیون قایقانی، ما توی آب بیرون آب این فدراسیون میتونست اینقدر امکانات خوبی داشته باشه. دستگاه ایزوکنتیک، دستگاه جدیدتری که داره توی دنیا استفاده میشه که قطعا اینجور روزی ساپورت کنه و در حقیقت فانکشنال ترینینگ رو که امروز بحث روز دنیاست، تمرینات کاربردی یا عمل کردی که میاد اصل تنوع تمرین رو که خیلی مهمه برای ما، اصل ویژگی که واقعا الان این روز بهش نیاز داریم. دیگه نمیتونیم بگیم برنامه تمرین عمومی مثلا وزنه زدن، چون ورزشکار حرفه‌ای باید ویژه وزنه بزنه، ویژه بدنسازی وزنه انجام بده یا حالا موجی بودن تمرین. این اصلا رو مثلا با دستگاه‌های بروزتر که در اختیار قرار داده شده فدراسیون انجام بدن و خب از اون برم بازخوردشون رصد بشه، مرتب پایش بشن، ازشون بخوان و اگر ورزشکارا مثلا الان نمیتونن تو اردو باشن شبانه، اون چند نفر المپیکی ویژه تو توی اردو باشن و کار ازشون بخوان. البته این اتفاق داره میفته. حالا من خبر دارم که فدراسیون‌ها و از جمله فدراسیون ما خیلی دغدغه داره که
جام خرد الان با توجه به این توی شرط قرار دادیم.
فقط عذرخواهی میکنم مهندس، یه مقدار زمان ما محدود هست، اگه شما خلاصه بشه
انجام الان شرایط مربیایی که در گروه‌های مختلف چه در بخش آقایون چه در بخش خانم ها هستن که کاملا بایستی با کمیته آموزش فدراسیون لینک باشن و کاملا ارتباط تنگ و تنگی داشتن، انجام اصولی برنامه های تمرین رو شما رصد میکنید؟ بچه سرکوسی آقی به شکل استوار هست، اگه میشه توضیح فهمید ممنون میشن.
خواهش میکنم. این مسئله یه چیز بسیار واضح و روشن هست که باید انجام بشه و مخصوصا تو این روزها باید بیشتر انجام بشه. ما این کارو با حالا قبل از این مدت این عرض من برای این مدت قرنطینه در خانه نیست، قبلتر این چند ماه که آقای دکتر سراغیان تشکر بودم و بنده مسئولیت رو توی فدراسیون داشتم، ما تونستیم با تعاملی که مربی خوب بدنساز دانشگاهی بیرون داشتیم دوستان دعوت کنیم فدراسیون و مربیامونو ملزم کنیم به اینکه برنامه‌هاشون رو ارائه کنن هفتگی یا حالا دو هفتگی یک بار، و اونجا یه فرد نخبهی مثل آقای دکتر رجبی برای مثال یا آقای دکتر خاجبی میشنستن و برنامه بچه ها رو مربی ها رو رصد میکردن، کاملا بررسی میکردن، ایراداشو بهشون میگفتن یا دلیل مثلا این برنامه ویژه رو آوردن توی برنامه چیه اینو میخواستن و در حقیقت چکش خاری میشد. منطقه امر خب قطعا این کار باید خیلی اصولی تر انجام بشه که اصلا نبوده قبلا، واقعا نبوده به این شکل، ولی آغاز شده و نیاز داره به یاری همه دوستان، چون میدونید یکم شاید اون شاید بوروکراسی اداریه، شاید عدم تعریف خیلی خوب بحث آموزش و پژوهش توی بدنی حالا حتی علمی کشور من عرض میکنم.
بله جناب آقای قرامت عزیز، من عذرخواهی میکنم چون زمان ما بسیار محدود هست و بخش های دیگری هم داریم، عذرخواهی میکنم که قطع میکنم فرمایش شما رو. از حضرت عالی جناب آقای دکتر محمد علی قرائت رئیس کمیته آموزش فدراسیون قایقرانی، جناب آقای مهندس یحیی یحییایی از کارشناسان خوب ورزشیابی تشکر و قدردانی میکنم، با شما خداحافظی میکنم، ان شاء الله در برنامه‌های بعد بتونیم در خدمتتون باشیم.
تمنون کنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
نگهدار.
خیلی از ورزشکاران به حوزه ورزش‌های آبی مثلا قایقرانی راضی نیستن، از شرایط طبیعی هم هست، به خاطر اینکه به تعویق افتادن المپیک کارشون رو یه مقدار سخت‌تر کرده. این گفته یکی از ورزشکاران ملی پوش ما هست در حوزه آبهای آرام، دارنده دو مدال بازی‌های آسیایی، علی آقا میرزایی، که اگه وقت بشه صحبت‌های ایشون رو هم تقدیمتون خواهیم کرد در ادامه برنامه. چون ما قرار گذاشتیم و هماهنگ کردیم با جناب آقای محسن رضوانی رئیس محترم فدراسیون شنای کشورمون، در این بخش قرار هست در خدمت ایشون باشیم و صحبت‌های ایشون رو بشنویم در مورد جابجایی زمان المپیک و برنامه فدراسیون برای شرایط تمرینی و آمادگی ورزشکاران تا انشاءالله کسب سهمیه المپیک داشته باشیم. جناب آقای قلمسیا هم مجدد روی خط با ما همراه هستن. جناب آقای رضوانی سلام می‌کنم خدمت شما. آقای قلمسیا عرض ادب.
متشکرم، من از ادب و سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شهریار عزیز، خدمت جناب عالی استاد ارجمندم آقای قلمسیا، کلیه شنوندگان محترم و علاقمندان به ورزش‌های آبی، عرض ادب و احترام دارم. اجازه بدین با کمی تأخیر مجددا سال نو رو خدمت همه تبریک عرض کنم و
سلامت باشید
براشون در این دوران قرنطینه و ماندن در خانه آرزوی سلامتی بکنم. در خدمتم قربان.
زنده باشین ان شاء الله. جناب قلمسیا، ما در مورد بحث جابجایی زمان المپیک این به تعویق افتادنش داریم صحبت می‌کنیم با جناب رضوانی، و اینکه خب به هر حال این چه اتفاقاتی رو رقم زده، چه جوری برنامه‌ها رو دستخوش تغییر کرده، برای کسب سهمیه المپیک بعد چه کرد و مسائلی از این دست.
بله، من هم خدمت جناب رئیس محترم آقای جوادی رضوانی، رئیس محترم فدراسیون عرض ادب و سلام دارم
خدمتشون.
بنده خدمتشون عرض تبریک دارم و امیدوارم که شاداب و سلامت و سلامت باشید و مانید همیشه. در خدمت شما هستم جناب رضوانی. ظاهرا با این تغییرات که اتفاق افتاد فرصت بیشتری به نظر میرسه احتمالاً تیم شما خواهند داشت برای تمرینات آمادگی بیشتر. من فکر کنم این بخش لااقل باید مثبت باشه برای شنا. همینطور اشتباه میکنم؟
خواهش میکنم جناب قلمچی، بهتر از من میدونین. ما اول من در مورد شنا صحبت کنم. این یک بحث کاملا علمی و ثابت شده است و یک مقایسه کاملا علمیه.
بله.
اگر یک شناگر یک هفته تمرین نکنه، مثل این میمونه که یک ورزشکاری در رشته فوتبال یا ورزش‌های توپی دیگه 3 ماه تمرین نکنه. یعنی اینقدر تمرینات مستمر شنا واجب و ضروری است.
همین دقیقاً ما اینو در قایقرانی هم داشتیم، همینطوره.
همین الان در سایت فدراسیون جهانی شنا توسط مربیان برجسته دنیا و همینطور همکاران خودم در بحث شنا تمریناتی به صورت تمرین در خشکی با کش برای شناگران عزیزمون برنامه‌ریزی شده و مستحضر هستید. امروز هم دوباره بهش تاکید شد که استخرها قابل استفاده و تمرین کردن نیست تا انشاءالله این ویروس کرونا یک مقدار بحث شیوعش از بین بره و این زنجیره پاره بشه. ما در 3 رشته که باید در کسب و سهمیه ها شرکت کنیم و جز و اون 40 چند درصدی است که سهمیه‌اش هنوز مشخص نشده.
سهمیه آسیایی است یا قربان؟
نه، سهمیه شرکت در المپیک هم آسیایی هم جهانیش. الان خدمتتون عرض
می‌کنم. یعنی 2 بخش شما در یه
دقیقاً. در شنا و شیرجه ما سهمیه در شیرجه که سهمیه آسیایی مشخص شده، یک مسابقه قرار بود در کشور ژاپن برگزار بشه. آقای حامد کریمی همین الان هم در کشور روسیه حضور داره، تمریناتشون اونجا انجام میداد که الان تمریناتشون به خاطر بیماری کرونا، ویروس کرونا قطع شده. عرض کنم که شناگرانمون قرار بود قبل از ذهب به مجارستان برن در یکی از کسی سهمیه ها شرکت کنن که اون هم موکول شد به بعدن و این فرصت برای بچه های شنای ما به وجود اومده مثل بقیه شناگرانی که اون سهمیه رو کسب نکردن. در واتر پولو هم یک بحثی به وجود اومد در کنفدراسیون آسیا و به دلیل عدم برگزاری مسابقه در کشور قزاقستان به خاطر شیوع بیماری کرونا میخواستن رجوع کنن به مسابقات بازی‌های آسیایی و در مردان قزاقستان، در زنان چین رو مستقیم به المپیک بفرستن به عنوان تیم‌هایی که آخرین مسابقه بالاترین رنکینگ رو گرفتن که ما
اعتراض من فکر می‌کنم که با اعتراض شدیدی میتونن روبرو بشن.
دقیقاً، هم از طرف فدراسیون، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش پیگیری شد و شواهد پیداست که انشاءالله یک تورنمنت که به عنوان قهرمانی آسیا قرار بود در کشور فیلیپین برگزار بشه در سال 2020، این مسابقه به عنوان کسب سهمیه واترپولو منظور بشه، چون در واترپولو یک تیم مستقیم از آسیا به غیر از ژاپن حضور خواهد داشت. برای تیم‌های دوم و سوم صادقانه بگم شانسی نیست، که چون تیم‌های مثل مونتنگرو که خودش مدال المپیک داره یا تیم مثل یونان، اینها هنوز سهمیه کسب نکردن و خیلی سخته گرفتن سهمیه در اون تورنمنتی که قرار در اروپا برگزار شه. ملوث سال پرکاری و فدراسیون پیش رو خواهد داشت. امیدوارم زودتر این قضیه مشکل زهرا حل بشه، ما تمریناتمون رو بتونیم پی بگیریم. میدونیم که الان در مسابقات لیگمون هم دچار مشکل شدیم در هر سرشتمون و منتظریم که ببینیم چگونه میتونیم این رو مدیریت کنیم.
خب بر من صمیمانه با شما همراه هستم و درک میکنم از این که با مشکل وایروس کرونا قطعا سختی های بسیاری وجود داره و بدون تردید. به همین خاطر بچه ها از آب دور میمونن و برای تمرینات آیزوکینتیک یا آیزومتریکشون هم نمیدونم چه آیا امکان پذیر هست که اونا بتوانن با همین کش های پرفشار بتوانن کار بکنن یا در منزل، یا این همچین اتفاقی میتونی بیفته براشون؟
دارن انجام میدن جناب استاد قلمسیاه، دارن این کار رو انجام میدن در خونه، دارن تمریناتشون رو میکنن. من با مربیان که صحبت میکنم بچه ها مشغولن ولی قطعا
جانشین نمیشه،
متفاوته دیگه. بله متفاوته، ولی همیشه من این توصیه رو بهشون میکنم و میگم که این الان برای همه دنیا،
همه دنیا
به یک صورت هستش. باید این قضیه رو اینجوری بهش نگاه کرد و بتونیم بهترین نتیجه رو انشالله در وقعی که این قضیه باز بشه و انشالله تامین شروع بشه به دست بیاریم.
امیدوارم. ضمناً عنایت بفرمایید که شاید شنوندگان ارجمند این برنامه علاقمند باشن که بدونن چند تا تیم واترپولو میتونن در مسابقات شرکت کنن در المپیک.
بله.
قاره ای یعنی هر سهمیه مشخص برای هر قاره است یا اینکه نه در مسابقات جهانی برگزار میشه؟ لطفا
ببینید، پنج قهرمان قاره، قهرمان دوره قبل مسابقات قهرمانی جهان،
بله،
میزبان مسابقات و یک تورنمنتی که قراره در یکی از کشورهای اروپایی برگزار شه، قبلا قرار بود در هلند برگزار شه، به اضافه قهرمان ورلد لیگ که در مسابقات المپیک 12 تا تیم شرکت کننده در المپیک رو تشکیل میده. ما امسال به دلیل حضور ژاپن به عنوان میزبان مسابقات، رقابت بین تیم‌های قزاقستان، چین و ایران هستش برای کسب سهمیه. بله. البته نگفته نمونن، قزاقستان دو تا بازیکن سربستان رو به تبعیت خودش در آورد، یکی از کارهایی که مد شده در ورزش رو به قلم سیاه
بود. بله بله من مرتضی میشه در کشورهای جنوب.
دقیقاً.
جنوب کشور خود ما. بله.
دقیقاً.
دو میدانیاشون بدون استثناء مال آفریقا هستن.
بله من با آقای پاکر صحبت می‌کردم، مثلا تیم هندبال قطر میگفت فقط یک بازیکن قطری رفته بود که داخلش برای خارجی. در صورت این قزاقستان این کارو کرده، ولی ناامید نیستیم. انشالله تمریناتمون رو شروع میکنیم با غیرت و تعصب بچه ها، تلاش میکنیم که بتونیم افتخار بزرگ رو برای کشورمون به دست بیاریم. مهم این هستش که بچه ها تلاششون رو بکنن و این ذات و منشور المپیک انشالله انجام بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضوانی عزیز. از شما جناب آقای قلم سیاه تشکر میکنم که همراه ما بودید. ما زمانی نداریم، باید با عزیزان شنونده خدافظی کنیم. قبل شما رو به خدا میسپارم، ان شاءالله که موفق باشید.
خیلی متشکرم. بنده مسعود روی حسادی و همه شنوندگان ارجمندی برنامه و همکارانتون خدافظی میکنم و تشکر.
درود بر شما جناب آقای قلم سیاه. از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم جناب آقای رضوانی بزرگوار، رئیس محترم فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو کشور. باز هم آرزو میکنیم انشالله شرایط به گونه‌ای بشه که باز ورزش ورزشکارانمون در میادین ورزشی و در واقع صخرها پی گرفته بشه، مثل قدیم بتونن با همون کیفیت ورزش بکنن و شرایط تمرین خودشون رو داشته باشن. انشالله که شر این ویروس از سر کشورمون به زودی زود باز بشه. تشکر میکنم که همراه ما بودید در برنامه امروز ورزش ایران ویژه ورزش‌های یابی و همه شما رو تا سلامی دوباره به خدای یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
تم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیس و تمش، آلیس و تمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر. برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشویی میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 16 اینجا تهران است.